جاودان ایران.
بگو ایران، بگو ایران،
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
سلام و صبح بخیر میگم به شما. دقیقا ساعت استودیوی ما دقیق 6:30 است. همراه شما هستیم با بخشای مختلف و الان قرار هست شما رو مطلع بکنیم از بخشی که میدونم ممکنه هممون دوچارش بشیم در این پاییز و زمستانی که پیش رو داریم. میخواییم صحبت بکنیم از آنفلانزا، سرماخوردگی های شدید و آنچه که قرار هست ما راجبش بدونیم و بیشتر مراقبت بکنیم. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر آرمین وزیریان، پزشک متخصص عفونی و پزشک معاونت بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگ باید آقای دکتر، خوش تشریف آوردید. من میخوام بپرسم، برام یه مقدار توضیح بفرمایید که در رابطه با آنفولانزا و سرماخوردگی که قرار هست الهی که هیچ کداممون مبتلا نشیم و اگر شد چه باید بکنیم و راهکار رو از شما میپرسیم، به خصوص در مورد سالمندان و کودکان.
بله، آنفولانزا یک بیماری فصلی است، یعنی در واقع هر فصل ما انتظار داریم که این ویروس در جامعه گردش پیدا کنه. یه چیزی حدود 10% جمعیت تقریبا مبتلا به آنفولانزا میشن، حالا به درجات مختلف، اکثرا خفیفه، موارد شدیدش رو هم داریم. ابتدا باید ما تشخیص بدیم که آیا مبتلا به آنفولانزا شدیم یا نه. یه سری نکات رو من خدمت رو عرض میکنم. معمولا آنفولانزا به صورت خیلی ناگهانی بروز پیدا میکنه، یعنی فرد ناگهان مبتلا میشه به یک تب شدید، بدن درد شدید، ضعف و بیحالی شدید و همراه با گلو درد و سرفه که معمولا 3-4 روز طول میکشه. البته سرفه ها ممکنه تا یک هفته هم ادامه پیدا بکنه. این تقریبا در واقع تشخیص آنفولانزا رو به صورت حدودی من خدمت رو عرض کردم. خب یک سری گروه ها باید بیشتر مواظبشون باشیم. حالا مثلا افراد حالا 15 سال تا 65 سال ممکنه خیلی در واقع نگرانی با آنچنان ازشون نداشته باشیم، ولی بچه های زیر 5 سال، افراد بالای 65 سال ممکنه دچار فرم های شدیدش بشن، علائمشون طول بکشه، تبا طول بکشه، علائم عمومی بیماری طول بکشه که باید حتما به پزشک متخصص عفونی مراجعه بشه، برای اینکه خب اون موارد قابل درمان هست و به اصطلاح میشه از عواقب آنفولانزا یا طول کشیدن آنفولانزا تو این گروه سنی جلوگیری کرد.
آی دکتر، طول این بیماری و این عفونتی که در بدن گسترش پیدا میکنه چقدر؟ یعنی یه هفته است، 10 روزه؟ چطور تشخیص بدیم؟ گفتید که آنفولانزا تشخیص اولش با تب گلو درده، ولی خب سرماخوردگی رو هم شامل میشه همه این علائمی که شما گفتید. حالا یک راه تشخیص بهتری اگر به ما نشون بدید خیلی متشکر میشم.
خیلی ممنون از سوالتون.
خواهش میکنم.
ببینید حالا ما سرماخوردگی رو بگیم چطور شروع میشه که اون وقت راحت تر میشه از آنفولانزا افتراقش.
خیلی عمالی.
سرماخوردگی معمولا با یک گلو درد حالا خفیف شروع میشه. گلو درد، حالا ممکنه گلو درد شدیدتر هم باشه، معمولا با یک گلو درد شروع میشه. یه تبی داره سرماخوردگی که معمولا 24 ساعت بیشتر طول نمیکشه. تبا معمولا به بالای 38 هم
نمیرسه.
بعد آبریزش بینی عمدتاً در واقع علائم غالب رینو ویروس ها که علت شایع سرماخوردگی هستن هست. بعد سرفه هست، سرفه ها هم خیلی شدید نیست. طول مدت سرماخوردگی هم علیرغم این که بیماری بسیار خفیفی است معمولا یه هفته طول میکشه، ولی نه تب بالای 38 ما داریم، نه علائم عمومی آنچنان داریم، نه ضعف و بیحالی داریم. ولی خب آنفولانزا کاملا با این متفاوته، یعنی تب‌های بالای 38 داریم. تب‌ها معمولاً 3 روز طول می‌کشه، فرد دچار ضعف و بی‌حالی میشه، ممکنه نتونه سر کارش حاضر بشه، نتونه مدرسه‌ش رو بره. شدت علائم افتراق دهنده آنفولانزا هست، از سرماخوردگی، تب بالایی که داره و سرفه‌های در واقع شدیدتر و طولانی تری داره آنفولانزا. آنفولانزا اگر در واقع فرد جوان باشه و مشکل سیستم ایمنی نداشته باشه، انتظار داریم اون هم یک هفته‌ای جمع بشه، ولی تو اون گروه سنی که خدمتتون عرض کردم که زیر 5 سال، بالای 65 سال یا افراد دچار بیماری زمینه‌ای، ممکنه 2 هفته هم طول بکشه سرفه هاش و علائم بیماری.
بعد جناب دکتر وزیری، من میخوام بدونم از واکسن، حالا گفتید که افراد بالای 16 سال و 65
سال،
بله من میخوام بدونم
5 سال بالای 65 سال.
بله میخوام بدونم کدوم یک از افرادی که حالا مد نظر شما هستند شامل واکسن میشن و چه موقع باید این واکسن زده بشه. اکثر دوستان میدونن، من خودم میدونم، ولی میخوام از زبان شما
تکرار میکنیم. خواهش
میکنم.
این موضوعی است که هر چقدر تکرار بشه هم باز ارزششو داره. ببینید، تجربه جهانی در خصوص آنفولانزا وجود داره که تجربه کمی هم نیست. ببینید، خب ایدئال اینه که همه افراد واکسن بزنن، ولی خب هم در همه جای دنیا نه این تعداد واکسن وجود داره و نه شاید لزومی داشته باشه. ولی گروه هایی که در معرض خطر در واقع بیماری شدید آنفولانزا هستن، خب اولویت تزریق واکسن رو دارن.
بله.
عرض کردم افراد بالای 65 سال، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، دیابت دارن، دچار بیماری‌های تنفسی هستن، آسم دارن، بچه‌های زیر 5 سال و خانم‌های باردار هم متأسفانه معمولاً مستعد ابتلا به فرم‌های شدید هستن. این گروه‌ها در واقع و حالا گروهایی که نقص ایمنی خاص دارن، اینها در اولویت تزریق واکسن هستن. واکسن بهتر است که در واقع شهریور ماه و اول مهر ماه تزریق بشه، چون هر واکسنی 6 هفته طول میکشه تا تأثیر حد اکثرش رو بذاره و معمولا آنفولانزا هم اواخر آبان اوائل آذر معمولا گردش پیدا میکنه در جامعه. به خاطر هر میگه که اواخر شهریور، اوائل مهر ماه بهترین زمان تزریق واکسن هست.
بله.
حالا تا یه مقدار دیر شده البته، اگر فرد هنوز با آنفولانزا نگرفته باشه و علائم آنفولانزا رو تجربه نکرده باشه و در گروه های پرخطر باشه، هنوز هم در واقع میشه واکسن رو دریافت بکنه.
یعنی دیر نیست؟
دیر شده، ولی حالا دیگه شاید بشه گفت اگر مبتلا نشده باشه ارزش داره که واکسن رو تزریق بکنه. این نکته مهمتری هم که هست الان به خصوص باید در واقع برای پیشگیری رعایت بکنیم، حالا اونم خیلی راجبش متاسفانه صحبت نمیشم، ماسک معمولی هست. ببین، آنفولانزا در اثر قطرات اون تنفسی که فرد سرفه میکنه از اون منتقل میشه از یه فردی به فرد دیگه. این معمولا 1 متر هم بیشتر در واقع
شیوع پیدا نمیکنه، یعنی فاصله 1 متر باشه
بیشتر منتشر بشه در واقع. این حالا خوشبختانه خیلی گسترش عجیب و غریبی نداره.
بله.
ما اگه یه ماسک بزنیم
فرصت نداریم آقای دکتر، فقط کوتاه بفرمایید. بله
بله. همین ماسک رو می‌خواستم عرض کنم، خیلی مهم هست. اگر حالا دوستان تو مترو هستن، تو جای شلوغی هستن، این ماسک خیلی ارزش داره برای پیشگیری.
خیلی متشکرم از شما، انشالله بیشتر با شما صحبت می‌کنیم در روزهای آتی. خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خداحافظ.
دوستان، صحبت کردم با دکتر آرمین وزیریان، پزشک متخصص عفونی و پزشک معاونت بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی. از رادیو گفتگو و به وقت گفتگو همراه شما هستم.
نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری. لحظه لحظه میدوم دلم به سوی تو، ذره ذره میشوم در آرزوی تو، به هر دارم نه به هم نگاه دلجوی تو. نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری. لحظه لحظه می روم دلم به سوی تو، ذره ذره می شوم در آرزوی تو، به هر دارم نه به هم نگاه دلجوی تو.
ساعت 6:41 دقیقه بامداد چهارشنبه است و گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای امیر کشتکر، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر. صدا من رو دارین آقای کشتکر؟
بله در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه انشالله. ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما مجری توانمند و مخاطبان گرانقدر رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما بنا داریم که در مورد همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری امام خامنه‌ای صحبت بکنیم. بفرمایید که چه گذشت در همایش؟
خدمتتون عرض بکنم که آقای صادقی اگر اجازه بدید من امروز در ارتباط با مناسبت امروز یک گفتگوی خدمت شما ارائه بکنم.
بفرمایید.
امروز 12 آذر سال روز تصویب قانون اساسیه.
بله.
شما وقتی به تقویم مراجعه میکنید در تقویم این در واقع روز به سال روز تصویب قانون اساسی توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی معرفی شده. جالبه روز قبل از 12 آذر یعنی 11 در تقویم به عنوان سالروز درگذشت میرزا کوچک‌خان جنگلی توسط در واقع تاریخ نگار ما معرفی شده. یعنی انگار ما میتونیم این توالی مناسبت ها رو یک جوری معنا بکنیم که قانون اساسی ما ثمره در واقع مجاهدت و تلاش یک ملت برای برقراری یک نظم جدید هست.
دقیقا.
که بعد از انقلاب اسلامی این موضوع امکان پذیر شده و آرمان یک ملت برای آزادی خواهی و استقلال طلبی در قانون اساسی کاملا متبلور شده. این قانون اساسی ما ویژگی های ممتازی داره که باید بهش توجه بکنیم. امروز سال روز تصویب قانون اساسی شاید فرصت مناسبی باشه که ما در ارتباط با قانون اساسی گفتگو بکنیم. شخصیت های علمی ما، جوامع نخبگانی ما باید این روز رو در واقع مقترن بشمارن. من اگه بخوام در ارتباط با مهمترین مؤلفه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خدمتتون نکته عرض بکنم، اون مؤلفه حقوق ملت هست، توجه به عنصر مردم هست. یعنی اگر ما در واقع عنصر مردم و حقوق ملت رو از این قانون اساسی بگیریم، دیگه این قانون اساسی بی هویت میشه، بی بنیاد میشه. از این جهت لازم هست که در واقع ما در این مناسبت گفتگوهای جدی داشته باشیم. ظرفیت‌های متروک قانون اساسی رو که چندان مورد توجه قرار نگرفتن رو دوباره مورد بازخوانی قرار بدیم. در جای جای قانون اساسی، یعنی حتی از اونجایی که هنوز قانون اساسی شروع نشده، مقدمه قانون اساسی، ما میتونیم شاهد باشیم که قانونگذار اساسی ما چگونه به مسئله حقوق ملت در زوایای مختلف اهتمام داشته. از اصل نخست قانون اساسی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی معرف میشه، اتکاء به مردم کاملا متبلور هست. در اصل سوم قانون اساسی که مؤلفه های حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی در 16 بند مورد توجه قرار گرفته، همه این 16 بند در نسبت با عنصر مردم و حقوق ملت هست که معنا پیدا میکنه. تا میرسیم به فصل سوم قانون اساسی، یعنی فصل موسوم به حقوق ملت که از اصل 19 تا 42 رو دربر میگیره و شاید یکی از پرتفصیل ترین فصول قانون اساسی ما باشه. طیفی از حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی توسط قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته. در فصل چهارم هم این اراده کاملا متبلور شده، یعنی فصل موسوم به فصل اقتصادی. ما اون فصل رو هم میتونیم اتفاقا فصل حقوق ملتی در نظر بگیریم. تمام الزاماتی که میتواند به طهارت اقتصادی نظام سیاسی اجتماعی ما کمک بکنه، نظام حکمرانی ما رو در واقع از استحکام و سلامت لازم در حوزه اقتصادی برخوردار بکنه، در فصل اقتصادی به مثابه حقوق ملت شناسایی شده. این ادبیات رو شما در اصول و فصول بعدی قانون اساسی هم میبینید. تا میرسید به فصل دهم، یعنی فصل موضوع به سیاست خارجی، که اونجا قانونگذار از حق حاکمیت ملی مردم ایران، حق استقلال ملت ایران، نفی سلطه خارجی صحبت کرده و حتی اشاره کرده که این اراده ایرانیان برای در واقع حق تعیین سرنوشت خودشون محدود به جغرافیای سیاسی ایران نیست. این حق متوجه همه انسان‌هایی است که در سطح عالم مورد در واقع بیمهری و ظلم مستبدان قرار می‌گیرند. خب وقتی که ما این چنین اراده ای رو در بعد از انقلاب اسلامی در چارچوب قانون اساسی شاهد هستیم، در واقع طبیعی کارگزاران و نهادهایی که بر سر کار میان از پس این در واقع قانون اساسی باید اراده خودشون در راستای استقرار رو در واقع تحکیم این در واقع حقوق ملت تعریف بکنن. این موضوع بهش مشخصا در ادبیات و سیره سیاسی رهبری معظم انقلاب برجسته بوده.
درست.
و توجه به حقوق ملت در واقع یکی از مؤلفه های مهمیه که رهبری معظم انقلاب در مناسبت های مختلف همه در واقع نهادهای حاکمیتی رو متوجه این مبنا میکنن.
متشکرم. درباره همایش هم میفرمایین؟
بله خواهش میکنم.
که خب چه اتفاق خواهد افتاد؟
سلامت باشید. از 6-7 ماه گذشته ما تلاش کردیم در راستای تأمین همین ضرورت نشست‌های مختلفی رو در محافل مختلف حاکمیتی، علمی پژوهشی، دانشگاهی و صنفی برگزار بکنیم با موضوع و مسئله حقوق ملت در اندیشه رهبری. خب اتفاقات خوبی افتاد. ما الان در موقعیتی هستیم که 400 مقاله در نتیجه این تلاش علمی دریافت شد، 616 نویسنده در واقع پژوهشگر از اقصی نقاط کشور، بعضن از در واقع در سطح بین الملل دانشگاه‌های خارجی در این رویداد علمی مشارکت کردند. 71 پیشنشست علمی برگزار شده که در داخل کشور بوده، در محافل مختلف دانشگاهی و
پژوهشی.
13 پیشنشست بین المللی برگزار شده در این راستا در کشورهای مختلف که در مجموع 214 صاحب نظر به بحث و گفتگو در باب حقوق ملت در شؤون مختلف پرداختند. مجموعاً 36 دانشگاه در این در واقع رویداد علمی مشارکت داشتند و 22 پژوهشکده و پژوهشگاه هم در این مسئله در واقع مبادرت به نظریه پردازی و ایده پردازی کردند.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران، بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران، ایران پر
از آرامشم وقتی توی همراه تقدیرم، پای خاک تو سر میدم واسه نام تو میمیرم، نفس هامو دارم از تو هوای زندگی بخشم، یه روز این قلب عاشق رو به آغوش تو میبخشم، به آغوش تو میبخشم. شکوه جاودان ایران،
بگو ایران،
بخوان
ایران،
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران. میخوام این خاک و رو چشمام بذارم آسمونیشم، خلیج فارس طوفانی شد از شور و خروش من، بلند پرچم پاک سرنگ روی دوش من، کنار مردم خوب یه عمر از تو میخونم، پس اسطورت ایران های عشق تو جاودان ایران،
بگو ایران،
بخوان
ایران،
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maruffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
خیلی خیلی متشکریم از این که شنونده رادیو گفتگو هستید، روی موج گفتگو و به وقت گفتگو. میخوام خدمتون بگم همین ابتدای صبح سعی کنیم که عادتهای خوب رو در خودمون قوی کنیم. هر عادتی اولش مثل یک نخ نازکه، اما هر بار که این عمل رو تکرار میکنیم به یک نخ زخیم تبدیلش میکنیم و با تکرار عمل نهایتاً این نخ تبدیل میشه به یک طلا به بلند زخیمی که همیشه دور فکر ما و عمل ما میپیچه. فکرای خوب و تقویت کنید. ذهنتون وقتی تقویت بشه زندگیتون ارتقا پیدا میکنه. به ساعت 6:54 و 24 ثانیه رسیدیم و یک پند همین ابتدای صبح به همه اونهایی که عاقلند میگن انسان عاقل خوب میبینه، خوب گوش میکنه، مهربان، سخنش نرمه و آداب سخن گفتن میداند، راستگوست، در وظیفه سعی و پرتلاشه و هنگام تردید میپرسه، خودش رو هم از خشم دور نگه میداره و اگر به میز و صندلی رسید عادل و منصفه. صبح همه آدمای عاقل منصف به خیر باشه.
دوباره مادرونشو بمونه
بشویه بلاهه
من تاریک چشنسو بمونه
بشویه بلاهه
وای لمبا دگیره را کفمه
چیم دنیار تمه
مادرونشوی هم رو درمه
شهر تازه کمه
چه خارسون قدیم هیه پیش نیشی یارونه یار بباشیم دل قرار باشیم دل قرار باشیم یارونه یار باشیم دل قرار باشیم
ساعت 6:58 دقیقه است، بامداد چهارشنبه. سلام و صبح بخیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه به وقت گفتگو، گفتگوی دیگر خواهیم داشت. گفتگو خواهم کرد با آقای اشکان آذرماسوله، عضو محترم هیئت مدیره انجمن نابینایان کشور. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای صادقی، سلام میکنم به شما و به همه مخاطبان خوب و شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
متشکرم از شما. میخواییم راجع به حقوق معلولان عزیزمون صحبت بکنیم به مناسبت روز جهانی معلولین و از شما میخوام بپرسم که شما وضعیت رو به لحاظ اجتماعی در مورد معلولان عزیز ما چطور میبینید در ایران؟
خب خیلی متشکرم از پرسش بجا و مناسبتون. اجازه بدید اول اصلا بنده هم 12 آذر روز جهانی گرامی داشت معلولان رو گرامی بداریم و یادی بکنیم از همه معلولینی که به هر حال